ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأمین اعتبار طرح توسعه بیمارستان شهدای یافت‌آباد در بازدید رئیس جمهور از جنوب غرب تهران. آقای رئیسی: آمار بیکاری به 5% و رشد نقدینگی به حدود 25% کاهش یافته است. برگزاری آزمون سراسری داوطلبان گروه علوم تجربی. نوبت نخست آزمون سراسری گروه های علوم ریاضی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی پنجشنبه برگزار شد. گسترش تظاهرات دانشجویان آمریکایی در محکومیت نسل کشی در غزه همزمان با افزایش حضور پلیس و سرکوب دانشجویان در 40 دانشگاه. سخنگوی عرب زبان وزارت خارجه آمریکا در اعتراض به حمایت‌های بی‌دریغ بایدن از رژیم صهیونیستی استعفا کرد. و آغاز به کار ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران از فردا در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران. وزیر صنعت: بیش از 2000 مهمان خارجی برای بازدید از این دوره از نمایشگاه دعوت شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما هم میهنان گرامی. به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رئیس جمهور در جمع مردم جنوب غرب تهران با اشاره به وعده دولت برای کاهش آمار بیکاری گفت: از وعده خود عقب نیستیم، طوری که میزان بیکاری در بسیاری از استانها کاهشی است. رئیس جمهور موضوع مسکن را هم مهم برشمرد و گفت: دولت از برنامه‌های اعلامی خود عقب نیست و اکنون 2,400,000 مسکن در کشور در حال ساخت است. آقای رئیسی با اشاره به دغدغه مردم در خصوص تورم هم گفت: دولت تلاش می‌کند با تولید و ایجاد درآمد تورم را کنترل و کاهشی کند. رئیس جمهور با اشاره به کسری بودجه 480,000 میلیارد تومانی به جا مانده از دولت قبل گفت: این کسری بودجه با تولید و ایجاد درآمد در سال 1400 برطرف شد.
راه دوم و عامل دوم برای تورم رشد نقدینگی است. از اون چه ما هدف گذاری کردیم، یعنی رشد نقدینگی برسه به 25%، به حمد الله و المنه امروز ما به 24% داریم میریم به طرف 23%، یعنی رشد نقدینگی در دولت کنترل شده.
رئیس جمهور بر ضرورت مقابله با اضافه برداشت مؤسسات بانکی تاکید کرد و گفت بانک‌هایی که مقررات را رعایت نکنند منحل خواهند شد. آقای رئیسی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات برای رفع مشکلات این منطقه گفت: هر آنچه را به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد انجام می‌دهیم.
دولت ما از کنار چاله‌ها نمی‌گذرد الا اینکه برای چاله‌ها چاره کند. و اون چه لازم است به نفع مردم، اقتصاد کشور، رفع مشکلات مردم عزیز ما بدانند در دستور کار قرار داریم، ولو عده‌ای مخالفت کنند، ولی عده‌ای بگن که آقا نمیدونم فردا ممکنه یک کسی محبوبیت رو از دست بده. اصلا محبوبیت دست خداست، محبوبیت دست حضرت ولی عصره.
آقای رئیسی مبارزه با فساد را از وعده‌های دولت عنوان کرد و گفت مطلقاً به فساد و مفسد رحم نخواهد شد و مخالف هر گونه رابطه ناسالم، تبعیض، رشوه و پارتی بازی در همه سازمان‌های کشور هستیم.
نه فقط اعلام کردم که اقدام کردم، هم خودم هم مسئولین مختلف در جای جای کشور، هر جا فسادی دیده شود مطلقا به فساد و مفسد رحم نخواهد شد.
<تص-> رئیس جمهور بنای دولت را استفاده از مدیران کارآمد و تحول خواه عنوان کرد و گفت اگر کسی کارآمدی لازم را در آن شغل نداشته باشد، حتما جای او را به فرد کارآمد و کسی بدهند که بتواند تحول ایجاد کند. آقای رئیسی همچنین عملیات وعده صادق را پیام مقاومت و ایستادگی جمهوری اسلامی برای دشمنان دانست و گفت بنای ما همکاری با همه کشورهایی است که می‌خواهند با جمهوری اسلامی تعامل و همکاری داشته باشند. ادامه خبرها. مدیر کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی امروز همزمان با سفر وزیر راه و شهرسازی به این استان خبر داد. آقای موسوی گفت آغاز عملیات احداث نخستین شهرک مسکونی و دهکده شهری از دیگر برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در این سفر است.
8400 واحد مسکونی رو انشالله تحویل مردم مزیمون در سراسر استان در بخش‌های شهری و روستایی خواهیم داشت و همزمان حدود 10200 واحد مسکونی عملیات احداثش آغاز خواهد شد. شاهد آغاز عملیات آماده سازی اولین شهرک مسکونی استان به نام آذران آذرشهر به مساحت 152 هکتار و همچنین اولین دهکده شهری استان فرایند آماده سازیش انشالله آغاز خواهد شد.
کنکور گروه علوم تجربی از دقایقی پیش با رقابت بیش از 501,000 داوطلب آغاز شده است. این آزمون در 412 شهر، 624 حوزه اصلی و 1993 حوزه فرعی برگزار می شود. 67% داوطلبان زن و 33% داوطلبان مرد هستند. دیروز هم داوطلبان گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی آزمون دادند. امسال آزمون دروس اختصاصی و سوابق تحصیلی داوطلب هر کدام 50% تأثیر قطعی دارد. در نوبت اول آزمون سراسری 1,152,518 داوطلب ثبت نام کرده اند که 63% آنها زن و 37% مرد هستند. نتایج اولیه آزمون مرداد اعلام می شود. معاون اول رئیس جمهور در ارتباط تصویری با همایش ملی مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت دولت آمادگی دارد مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه فعالیت این مناطق را رفع کند. آقای مخبر:
این فرصت بسیار بزرگیه. اتفاقا این کشورهایی که ما همجوار ما هستند، بعضی از نیازهای ما در این کشورها وجود داره. بخش زیادی از نیازهای این کشورها در جمهوری اسلامی وجود داره. ما باید از این فرصت استفاده کنیم.
سخنگوی عرب زبان وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در اعتراض به ادامه حمایت‌های دولت این کشور از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه استعفا کرد. حال قریت اعلام کرد پس از 18 سال خدمت در وزارت خارجه آمریکا برای اعتراض به سیاست‌های کاخ سفید در قبال غزه از سمتش کنارگیری کرده است. چند ماه قبل هم آنل شیلاین از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه آمریکا و جاش پول مسئول امور سیاسی و نظامی این وزارتخانه هم در اعتراض به کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی برای استفاده در جنگ علیه غزه استعفا کرده بودند. دانشجویان دو دانشگاه دیگر در آمریکا به معترضان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه پیوستند. صدها دانشجو پنجشنبه در ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه در محوطه دانشگاه‌های جورج تاون و جورج واشنگتن در شهر واشنگتن تجمع کردند. دانشجویان معترض برقراری آتش بس دائمی در غزه، توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی، توقف کمک‌های نظامی آمریکا و قطع روابط دانشگاه‌ها با این رژیم را خواستار شدند. آنها با برپای چادر و تحصن در محوطه دانشگاه و با در دست داشتن پارچه نوشته و سر دادن شعارهایی حمایت خود را از مردم فلسطین اعلام کردند. پیشتر دانشجویان شماری از دانشگاه‌های آمریکا از جمله کلمبیا، مینسوتا و برکلی در ایالت کالیفرنیا و دانشگاه نیویورک در حمایت از مردم غزه تجمع و تظاهرات کردند. پلیس آمریکا با ورود به دانشگاه‌ها صدها دانشجو را در این اعتراضات بازداشت کرد که این اقدام پلیس گسترش اعتراضات به دیگر دانشگاه‌های آمریکا را در پی داشت. در حمله اشغالگران صهیونیست به خودروی نیروهای توزیع کننده کمک‌های امدادی در نزدیکی تقاطع المالیه در غرب شهر غزه 8 نفر به شهادت رسیدند. همزمان هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به شرق محله زیتون در شهر غزه حمله کردند. جنگنده های رژیم اشغالگر همچنین اطراف منطقه المغرقه در مرکز نوار غزه را هم بمباران کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن کشتی MSC داروین رژیم صهیونیستی در خلیج عدن با چند موشک دریایی و پهپاد خبر داد. یحیی سری همچنین گفت نیروهای موشکی یمن چندین موشک بالستیک به مواضع دشمن صهیونیستی در منطقه ام الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی شلیک کرد. وی با بیان اینکه نیروهای مسلح یمن به یاری رساندن به مردم فلسطین از طریق جلوگیری از حرکت کشتی‌های رژیم صهیونیستی یا حرکت کشتی‌ها به سمت بنادر فلسطین اشغالی ادامه می‌دهند تاکید کرد، عملیات نیروهای مسلح یمن جز با متوقف شدن تجاوزات صهیونیست‌ها و لغو محاصره از مردم فلسطین در نوار غزه متوقف نخواهد شد. حزب الله لبنان در بیانیه از هدف قرار دادن نظامیان رژیم صهیونیستی در پایگاه‌های رویسات العلم و المالکیه خبر داد. در این بیانیه آمده مجاهدان حزب الله لبنان پس از مشاهده نظامیان صهیونیست در مرز و در حالی که گروهی از آنها قصد ورود به پایگاه نظامی المالکیه را داشتند، آنها را هدف آتش توپخانه قرار دادند. رزمندگان حزب الله همچنین در کمینه دیگری در نزدیکی پایگاه نظامی رایسات العلم در تپه‌های کفرشوبا کاروان مکانیزه ارتش رژیم صهیونیستی را با موشک‌های هدایت شونده و توپخانه هدف قرار دادند که به انهدام دو خودروی نظامی منجر شد. خبرنگار شبکه المیادین هم با اعلام خبر کمینه بزرگ رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان علیه نظامیان صهیونیست از کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها خبر داد. ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران از فردا شنبه 8 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار می‌کند. این نمایشگاه به مدت 5 روز تا 12 اردیبهشت ادامه خواهد داشت. به گفته آقای علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت، بیش از 2000 مهمان خارجی برای بازدید از این دوره از نمایشگاه دعوت شدند.
این رویداد هدف‌گذاری اولش توسعه بازار هست، منتها به طریقی غیر سنتی. ما در روش های سنتی معمولا میریم به سمت اینکه کالاهامونو بفروشیم. ما داریم با این شعار که از با کشورهای توسعه رابطه میدیم که با ما تعاملات و همکاری های در واقع تجاری داشته باشن. بنابراین ما به کشورهای کالا از کشورهای کالا میخریم که از ما کالا بخرن. و این به نظر من مسئله مهمی هست، اگر بتونه این هدف محقق بشه دستاورد بزرگی است.
تحسین اجرای طرح تبدیل ضایعات پلاستیکی به سوخت جامد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته زمین پاک از طرح دانش بنیان تولید سوخت جامد از ضایعات پلاستیک در تهران دیدن کرد. علی سلاجقه گفت از فناوری‌ها و شرکت‌هایی که بتوانند آلاینده‌ها را از سکونتگاه‌های انسانی و زیستگاه‌های طبیعی حذف کنند حمایت می‌کنیم.
ابتدا از شهردار محترم تهران جناب دکتر زاکانی می‌خوام که به عنوان یک الگو برای مناطق 22 گانه شهر تهران، برای هر کدوم یکی از این دستگاه، چون در مقیاس‌های متفاوت این سیستم بسته و جامع قابل طراحیه، برای مثلا یک فضای حداقلی تا یک فضای حداکثری رو پوشش میده. من امیدوارم که انشاءالله برای شهر تهران به صورت الگویی این کار اتفاق بیفته، هم پلاستیک واقعا از چرخه حذف بشه بعد اون چیزی که ما مد نظرمون بود، هم زمین پاک رو شاهد باشیم، چهره زمین خیلی خوب تطهیر شده رو شاهد باشیم، هم سوختی که یه سوخت پاکه، سوخت جامدی که واقعا هم قابلیت انبارش خیلی مناسبی داره، جالبه، هم قابلیت اشتعال خیلی مناسبی داره، هم درجه حرارتی شما همین، یعنی قابلیت انرژی زایی یک سوخت جامد در اینجا حدود 4 برابر قابلیت انرژی زایی سوخت مازوته.
اجرای پرونده الکترونیک سلامت در سه‌ماه نخست امسال. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت پرونده الکترونیک سلامت در 192 شهر شامل طرح سلامت خانواده آغاز خواهد شد.
خود ما که میخوایم سوابق رو ببینیم، آزمایشات رو سوابقش رو ببینیم، محاسنیه که خیلی قابل قبول.
پس از اجرای نسخه الکترونیک و حذف بسیاری از کاغذ بازی ها،
میبینه تو سایت نگاه میکنه میده واقعا عالیه.
چه مزیتی داره برای شما؟
دیگه نمیخواد این نسخه کاغذ ببریم کاغذ بیاریم، اصیل میشیم، علافمون دیگه خیلی کمتر شده.
حالا خبرها حکایت از اجرای پرونده الکترونیک سلامت داره. سید رضا مظهری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
چیزی که در دستور کار قرار داره و انشالله ما در سه ماهه اول امسال این رو رونمایی خواهیم کرد، این هستش که هر کدوم از شهروندان، البته تمرکز ما در اون شهرستانهایی است که برنامه سلامت خانواده قرار است اجرا بشه، یعنی اون 192 شهرستانی که معاونت بهداشتی وزارت بهداشت اعلام کرده، برنامه‌مون این هستش که طی فراخوانی تمام شهروندان وارد یک صفحه تحت وب خواهند شد و یک ثبت نام کوتاه کوچیک رو خواهند داشت. بخش‌های مختلفی در اختیارشون قرار میگیره، از جمله نمایشگر پرونده الکترونیک سلامتشون.
این پرونده قرار شامل تمام اطلاعات بهداشتی و درمانی افراد باشه.
بخش‌های حوزه بهداشتی رو در سیستم ادغام می‌کنیم. در مرحله دوم بخش‌های بیمارستانی هم تو نمایشگر پرونده الکترونیک دیده خواهد شد.
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت یک تکلیف قانونی بر عهده مسئولین وزارت بهداشت که در برنامه‌های پنجم و ششم هم مورد تاکید بوده. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت:
پرونده سلامت هم به تبع نسخه الکترونیک در واقع در کشور داره اجرایی میشه و الان پیشرفت خیلی خوبی رو داره. امیدواریم که ما بتونیم که موانعش رو برطرف کنیم. ما انشالله تا پایان امسال پرونده الکترونیکمون رو به طور کامل پیاده میکنیم.
از بخش هایی که در این پرونده امسال در دسترس همه قرار میگیره، بخش جستجوی داروه.
ما امکانی رو الان آماده کردیم، اینم در دسترس قرار میگیره که میتونن یه دارویی که نمیدونن کدوم داروخونه این دارو رو داره در دسترسشون قرار بگیری، بتونن جستجو بکنن، سیستم بهشون بگه که مثلا کدوم داروخونه در اطراف محلی که مد نظر هست این دارو رو میفروشن و میتونید شما بهش دسترسی پیدا بکنید.
بنابر گفته کارشناسان، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت تا بیش از 50% از هدررفت منابع مالی حوزه سلامت جلوگیری میکنه.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان شرکتی دانش‌بنیان موفق شدند دستگاه تولید کننده دی‌اکسید کربن مورد استفاده در گلخانه‌ها را طراحی و داخلی سازی کنند. این محصول با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می‌شود.
پس از بومی‌سازی بسیاری از محصولات مورد استفاده در صنایع مختلف نیروگاهی، پتروشیمی و صنعتی در مجموعه‌ای که خود بر پایه دانش‌بنیان نهاده شد، این بار نوبت به شناسایی و بومی‌سازی بخشی از نیاز صنایع گلخانه کشور رسید. حسین زاده، مدیر تحقیق و توسعه شرکت:
سعوده موجود در هوا 300 تا 400 پی پی ام هستش، ولی برای خیلی از محصولات ما میزان CO2ی که نیاز داریم بالای 1000 پی پی ام هستش، بنابراین مجبور هستیم از CO2 سازهای مصنوعی استفاده کنیم.
دستگاهی که میتواند از دود خروجی بویلرهای حرارتی برای تولید گاز دی اکسید کربن استفاده کند.
دود خروجی رو در واقع ریسایکل میکنن و استفاده میکنن برای تولید CO2.
دی اکسید کربن سازهایی که بیشترین مقدار گاز دی اکسید کربن موجود در سوختهای هیدروکربن را بازیابی میکند.
تقریبا 90% اون CO2 رو ما بازیابی میکنیم.
بهره‌وری بویلرهای حرارتی را بالا میبرد.
ما راندمان رو میرسونیم به 98%.
و از هزینه هایی که برای گرمایش و تولید دی اکسید کربن در گلخانه ها استفاده میشود میکاهد.
گلخانه های نیمه صنعتی دیگه اون هزینه سنگین مربوط به پایپینگ رو نیاز نیست انجام بدن.
دی اکسید کربن سازهای بومی سازی شده این مجموعه صنعتی در حالی قیمتی بسیار به صرف تر از نمونه های خارجی اش دارد. فرجی، مدیر فروش بخش صنعتی و کشاورزی کارخانه:
حداقل 50% قیمت نسبت به نمونه مشابه خارجیش داریم وارد بازار کشور و کشورهای اطراف میکنیم،
که میتواند تولیدات کمی و کیفی به عنوان نمونه فقط سیفیجات را افزایش دهد.
میتونه از نظر عمل کردی 30% تا 40% افزایش در کمیت و کیفیت محصولات تو گلخانه ها داشته باشه.
3.5 میلیون تن سبزی و سیفی پارسال در فضای گلخانه ای کشور تولید شد که با بهره گیری از این دستگاه ها می توان حداقل 30% به این مقدار تولید اضافه کرد.
دستگاه های CO2 ساز تولید این کارخانه علاوه بر تأمین نیاز مصارف گلخانه ای کشور، در نخستین تجربه صادراتی خودش بخشی از نیاز کشورهای حاشیه خزر رو هم تأمین خواهد کرد. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، شبکه صنعتی تشفندان، محمودآباد.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال مصر رفسنجان با حذف پیکان به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی ایران راه یافت. در آغاز مرحله 1/8 نهایی این رقابت ها مصر رفسنجان پس از تساوی 1-1 مقابل میهمانش پیکان در وقت های معمول و اضافه 5-4 در ضربات پنالتی به برتری رسید و به عنوان نخستین تیم راهی دور 1/4 پایانی شد. در همین چارچوب امروز مثل کرمان با چادرملو اردکان، فجر سپاسی شیراز با گلگهر سیرجان، هوادار تهران با مثل سنگون، آلومینیوم عراق با پرسپولیس، ترکتور تبریز با زبان اصفهان، ملوان انزلی با سایپا و استقلال مولاستانی با سپاهان اصفهان به مسافه هم خواهند رفت. محله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی امروز در تایلند برگزار می شود و طبق برنامه تیم ملی کشورمان از ساعت 17:30 به مصاف ازبکستان خواهد رفت. در نخستین بازی این مرحله هم تایلند از ساعت 14:30 مقابل تاجیکستان قرار می گیرد. تیم های صعود کننده به نیمه نهایی جواز حضور در جام جهانی فوتسال رو به دست آوردند. کاروان وشو ایران با کسب 20 نشان رنگارنگ قهرمان رقابت‌های انتخابی جام جهانی شد. این مسابقات در پایان مسابقات که با حضور بیش از 300 ورزشکار از 38 کشور جام به میزبانی چین برگزار شد، تیم ملی وشو کشورمان با 13 نشان طلا، 5 نقره و 3 برنز با اقتدار به عنوان قهرمانی رسید. در بخش ساندا، صدیق دریایی، شهبانو منصوریان، معین تقوی، محسن محمد سیفی، سهیل موسوی، علی خورشیدی و محمد رضا ریگی طلایی های کشور ما بودن و مصطفی حسنزاده، زهرا کیانی، هلیا اسدیان، شاهین بنی طالبی و تیم دویلین هم در بخش تالو طلا گرفتن. چین میزبان رقابت ها هم با 7 طلا، 3 نقره و 3 برنز دوم شد و ازبکستان با 3 طلا، 8 نقره و 6 برنز در جایگاه سوم ایستاد. در روز نخست 44 دوره رقابت بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی در اهواز در وزن 55 کیلو محمد حسین بند با برتری برابر حسین بیژنی اول شد. در 63 محمد مهدی کشتکار در فینال اصلانیان از ارمنستان رو برد و قهرمان شد. در 72 دانیال سهرابی با برتری بر علی دارابی در جایگاه نخست ایستاد. در 82 اشکان سعادتی فر با شکست شاهین بوداقی عنوان قهرمانی رو کسب کرد و در 97 کیلو شایان حبیبزاده با برتری برابر خلویان از ارمنستان قهرمان شد. مسابقات 5 وزن دوم امروز برگزار خواهد شد. تیم بسکتبال شهرداری گرگان در نخستین دیدار فینال سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا برابر الریاضی شکست سنگینی رو تجربه کرد. شاگردان مصطفی هاشمی در این بازی با نتیجه 95-60 مغلوب میزبان شدند. این مسابقات به صورت 2-3 برگزار میشه و دومین تقابل این دو تیم 12 اردیبهشت برگزار خواهد شد. در صورت نیاز بازی سوم 19 اردیبهشت برگزار میشه. و فوتبال باشگاه اروپا با صعود منچستر سیتی به رده دوم جدول پیگیری شد. در آخرین بازی هفتگی 29 لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر سیتی در مساف با میزبانش برایتون با 4 گل به پیروزی رسید و با 76 امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد و جای لیورپول رو در این رده گرفت. در تک بازی موفقی هفته 32 سری آ ایتالیا هم یاران سردار آزمون در روم مقابل اودینزه 2-1 به پیروزی رسیدن. آزمون از دقیقه 73 برای تیمش وارد میدان شد. سپاس از همراهیتون.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری و آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:02 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. صبح روز جمعه است، امیدوارم که با نشاط از خواب بیدار شده باشید و روز خوبی رو هم در پیش داشته باشید. روز تعطیله و کنار خانواده هستید، اگر اونهایی که امروز هستن در خونه، اونهایی هم که تو محل کارشون هستن، انشالله که رزق و روزیشون پربرکت باشه و بازوان و فکرشون پرتوان برای خدمت به ایران اسلامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌های صبح روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه 1403. تا لحظات دیگه برنامه دفترخونه تقدیمتون میشه. این برنامه به اسناد لانه جاسوسی آمریکا میپردازه و موضوع این قسمت احساس عمومی مردم نسبت به آمریکا در اسناد لانه جاسوسیه. داستان دوستان رو ساعت 9 بامداد خواهیم شنید و سپس در برنامه تشرف عرض ادب خواهیم داشت به محضر حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواح نافدا. طلایه‌داران عنوان برنامه‌ای که ساعت 9:30 دقیقه بامداد آغاز میشه و به نقش علما در حکومت‌های گذشته ایران میپردازه. تا جمعه ظهور هم طبق روال همه هفته ساعت 10 بامداد آغاز میشه. جنگ مهدوی روزهای جمعه رادیو معارف هست. اخبار معارفی رو ساعت 11 تقدیمتون میکنیم و 11:15 دقیقه هم زلال احکام رو خواهیم شنید. 11:35 دقیقه همراه با حجت الاسلام و المسلمین محدثی به دنیای بوستان سعدی سفر کوتاهی خواهیم داشت و از حکایت‌های این کتاب دلپذیر یکی دو روایت رو خواهیم شنید. ندای جمعه هم ساعت 11:45 دقیقه آغاز میشه و در این برنامه خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران رو به صورت زنده تقدیمتون خواهیم کرد. روایت کتاب و خوانش نمایشی از کتاب شهاب الدین ساعت 13:10 دقیقه آغاز میشه و سپس برنامه برای بیداری ما رو میهمان کلام استاد رحیم پور ازقدی میکنه. پیام ولایت هم آخرین عنوان برنامه این نوبت کاری هست که ساعت 13:55 دقیقه آغاز میشه و برگزیده از بیانات رهبر معظم انقلاب در این برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و سپس خبر سراسری ساعت 14 رو خواهیم شنید. ممنون از اینکه کنارمون هستید، همراهیمون بفرمایید. سرمایه رادیو معارف شما عزیزان شنونده هستید.
اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه یه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه های نابیناست.
آن سوی چشم ها
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه ها ساعت 17
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
می میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
با نام و یاد خود.